به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم مهمان لحظه های معنوی شما عزیزان بشیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، محقق نویسنده در رشته تاریخ اسلام، کارشناس محترم برنامه که ایشون زحمت میکشن به این برنامه تشریف میارن و شما از قبل با بیانات ایشون آشنا شدید. جناب استاد پیشوایی، من در آغاز برنامه اجازه بدید که به شما سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم و از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون تشکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه عرض ادب و ارادت دارم و از مراحم جناب عالی خیلی متشکرم.
بسیار بزرگواری فرمودید. و اما عزیزان شنونده، بپردازیم به موضوع برنامه و سوالاتی که به دست ما رسیده. جناب استاد پیشوایی، اولین سوالی که از یکی از عزیزان شنونده به برنامه رسیده و به صورت کتبی هست، اجازه بدید من این رو قرائت کنم خدمتون. عزیزی پرسیده که جناب استاد پیشوایی درباره میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای ما توضیح بدن که آیا علامتهایی که میگن دریاچه صافه خوش شد، آتشکده‌ای در فارس خاموش شد، کاخ کسرا ترک برداشت، آیا اینها درسته؟
حوادثی از این قبیل که ایشون اشاره کردن، بله، مقارن تولد فرخنده رسول خدا رخ داده و مورخان مسلمان و سیره نویسان مسلمان اینا را نوشتن، ولی اینا در تاریخ و سیره آمده و در اصطلاح تاریخ نگاری و سیره نگاری به این نوع حوادث میگن ارهاسات.
بله،
ارهاسات باهی دوچشمی و ساد مفردش ارهاسه.
بله،
ارهاس یعنی هشدار دادن و خبر دادن، مثلا به نوعی اعلام یک موضوع مهم را کردن، اینجور معنا میده. و میگن که معمولا در تاریخ انبیا اینجوری بوده که مقارن تولد یک پیامبر، مقارن بعثت یک پیامبر، یک حوادث خارق العاده، حوادث مهمی اتفاق میافتاده و این هشدار بوده و اعلام بوده به مردم اون زمان که حادثه مهمی داره اتفاق میفته، مثلا پیغمبری داره به دنیا میاد یا شخص لایقی از میان بندگان خدا داره به نبوت میرسه. این را مخصوصا در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوشتن که مقارن میلاد فرخنده حضرت، از این قبیل قضایا اتفاق افتاد که بعضی آرایشون اشاره کردن، مثل ترک برداشتن کاخ کسرا، خاموش شدن آتشکده ایران که میگن هزار سال یک سر روشن بوده، خوش شدن دریاچه ساوه. در مورد دریاچه ساوه من این توضیح رو باید عرض کنم که ممکنه کسی سوال کنه که خب آب که چه مناسبتی داره، که آب که مایه برکت، مایه حیات، این چرا دیگه خوش شد؟ بررسی کردن دانشمندان ما، میگن دریاچه ساوه اون زمان به نوعی قداست پیدا کرده بوده، به نوعی پرستش میشده، با این دیدگاه مردم بهش نگاه میکردن، از این نظر بود که،
یعنی در دیانت زردشتی اون زمان،
بله. بنابراین اینا اتفاق افتاد تا به نوعی خداوند متعال گویا اعلام میکرد که با تولد این شخص که در آینده به نبوت مبعوث خواهد شد، دیگه بساط کسراها برچیده خواهد شد.
بله،
این کاخها و قصرها از بین خواهد رفت و این بتها و این معابد باطل مقدس برچیده خواهد شد و اسلام جهانگیر خواهد شد. البته اختصاص به اینا نداره، مثلا در این ردیف نوشتن که بتهایی که در مکه از دیوار کعبه آویزان کرده بودن، اینا به صورت به روی زمین افتادن و شیاطین که با آسمان نفوذ میکردن میرفتن، رانده شدن، دیگه ممنوع شدن بتونن به آسمان ها برن. از یک سری، یک سلسله از این قضایا اتفاق افتاد که عرض کردم مجموع اینا را میگن ارهاسات. مثلا عرض میکنم شکست خوردن سپاه فیل را هم دانشمندان ما جزء ارهاسات شمردن، که اون سپاه فیل که از یمن آمدن با فیلای جنگی آمدن برای تخریب مسجد الحرام و خداوند متعال به صورت خارق العاده و معجز آسا اینا را با یک مش پرندهی که هر کدوم در منقارشون و پاهاشون یک کلوخواره هایی داشتن اینا ریختن بر سر سپاه فیل و همه نابود شدن و خداوند متعال در سوره فیل این را نقل میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم علم ترکیف فعل ربک و اصحاب الفیل، میگن این را باید جزء ارهاسات شمرد، یعنی نوعی اخطار بود، نوعی هشدار بود که وضع اینجوری پیش نمیره، در همین کعبه، در همین مسجد الحرام، در همین مکه پیامبر مبعوث خواهد شد و متولد خواهد شد یا متولد شده که اینجور سپاهیان باطل را شکست خواهد داد، از این کعبه حفاظت خواهد کرد. اینا را میگن ارهاسات.
دستتون درد نکنه، متشکر هستیم جناب استاد پیشوایی، امیدواریم شنونده سوال کننده هم پاسخ خودشون را دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من یه سوال تاریخی داشتم خانم، راجع به یک دو تا از صحابه پیامبر، یکی زید ابن ارقم، عبدالله ابن مسعود با زید ابن ثابت و اسامه ابن زید، می‌خواستم ببینم اینا عاقبت با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن نکردن، سرنوشتشون چی شد، اگر بشه یه منبعی به ما معرفی کنن، اگه عربی هم باشه مانعی نداره، که شیعی باشه بتونن راجع به اینا، من اگه میخوام مراجعه کنم بتونن به اون کتاب مراجعه کنن، خیلی ممنون میشم.
بله، ما هم از شما ممنون هستیم شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، شنوندگان گرامی هم مستحضر هستن که بعضی وقتها سوالاتی که به ما میرسه راجع به شخصیت ها یا مخصوصا مثل این سوال درباره صحابه رسول خداست، که مثلا این شخص، این صحابی چه کار کرد، آیا بیعت کرد با امیرالمومنین بعد از رسول خدا. بعضی وقتا سوال ها تکرار میشه، مثلا در این مورد اسامه بن زید رو من یادمه که در برنامه قبل پاسخ دادید، اما شخصیت های جدیدی هم در کنارش ممکنه حالا مطرح
میشه. خواهش کنیم از شنوندگان مرتب گوش کنن این برنامه.
این یکی هست، منتها ما در حدی که اختصار رعایت بشه و هم سوال پاسخ داده بشه انشالله به این مورد هم میپردازیم. حالا این چهار شخصیتی که مورد سوال این عزیز هستن اگر بفرمایید.
حالا خوشبختانه این شنونده عزیز و سوال کننده گرامی منبع هم خواستن و خوشبختانه فرمودن عربی هم باشه مشکلی نیست.
بسیار خوب.
و این برای ما خیلی مغتنمه. من جواب را از آخر شروع میکنم، عرض میکنم که بله، خوشبختانه منابع زیادی هست در این مورد و اصطلاحا اینجور کتاب ها را که زندگی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا در شیعه اصحاب ائمه هست میگم کتب رجال.
بله،
کتب رجال زیاد داریم، نه یکی نه دوتا، زیاد داریم. به عنوان نمونه ایشون میتونن در این مورد به کتاب قاموس الرجال،
بله،
تعریف علامه محقق شیخ محمد تقی توستری، یعنی هم شوشتری، بله، خودمون قاموس الرجال،
توستر در حقیقت شوشتر هست،
شوشتره، بله، عربیش توستره، شوشتره. تا چند سال پیش این محقق بزرگ زنده بود، البته در سنین سال خوردگی. کتاب بسیار ارزنده است. البته یادآوری کنم که این کتاب کتاب دوره‌ایه، در 12 جلده.
بله.
مثلا فرض بفرمایید زید ابن ارقم در جلدهای اوله، چون در حرف زه هست، در حالی که مثلا عبدالله ابن مسعود در حرف عینه نسبتا در جلدهای بعدیه، اسامه در جلدهای اوله، چون با
بله.
طبعا
کسی الفبایی نوشته،
الفبایی بله. بله. البته ایشون این کتاب را به نوعی تهذیب نوشتم برای تنقیح المقال مرحوم مامقانی، بله، که اونم به ترتیب همین الفبایی. ولی اجمالا عرض میکنم که این 3-4 نفر که ایشون اسم بردن، اینا میانه خوبی با امیر المومنین علی علیه السلام نداشتن، در مجموع امتحان خوبی ندادن. در مورد سه تایی از اینا، یعنی زید بن ارقم، عبدالله بن مسعود و اسامه بن زید، میگن که اینا برگشتن، مثلا دیگه گذشتشون رو جبران کردن، متمایل شدن به علی علیه السلام. ولی در مورد زید بن ثابت همینم نداریم، تصریح شده که زید بن ثابت با امیر المومنین علیه السلام بیعت نکرد.
بله.
چند نفر بودن؟ جمعاً 10-15 نفر بودن که حد اکثر البته بعد از قتل خلیفه سوم که علی علیه السلام به خلافت رسید با علی علیه السلام بیعت نکردن، یکی از اونا زید بن ثابت بوده. در مورد اسامه تصریح شده که ابتدا منحرف شد از خط ولایت ولی بعد برگشت. در مورد زید بن ارقم نوشتند که موقعی که امیرالمومنین شهادت خواست از عده از اصحاب که هر کس روز غدیر بود و شنید که رسول خدا در مورد من فرمود من کنت مولا فعلی و مولا، بلند شد شهادت بده. این را میگن مناشده، حضرت استشهاد خواست از اینا. میگن زید بن ارقم هم اونجا بوده، حضرت فرمود هر کس یادشه بلند شه شهادت بده. میگن زید بن ارقم اونجا بوده ولی به بهانه این که من پیر شدم فراموش کردم ادای شهادت نکرد و امیر المومنین علیه السلام نفرین کرد و در اثر نفرین اون حضرت نابینا شد.
بله.
ولی اینم هست که میگن بعدا مثلا توبه کرد. عبدالله ابن مسعود هم اگر هم که بیعت کرده باشه ولی مسلمه که در جنگ صفین با حضرت همکاری نکرد، به اصطلاح باید بگیم جزء قاعدین بوده. قاعدین کسانی بودن که بنابر تفکری که داشتن اون جنگایی که بر امیر المومنین علیه السلام به ناحق تحمیل شد، اینا رو میگفتن این فتنه، جنگ داخلی مسلمان کشیه، ما نمیدونیم اینجا حق با کیه. نوشتن که عبدالله مسعود و یه عده آمدن در جنگ صفین محضر علی علیه السلام، گفتن که آقا ما شما را قبول داریم، شما رو چشما جادر به قول ما با ادبیات ما، ولی راستش ما در این جنگ در شک و تردید هستیم، اگر اجازه میفرمایید ما در جنگ شرکت نکنیم و بریم مرزداری کنیم.
بله.
و حضرت اجازه داد و اینا رفتن. پس تفکر عبدالله مسعود اینجوری بوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. بنابراین ما نتیجه میگیریم که اقلن در بعضی از موارد مخالفت های نشون دادن، حالا اگر بعضی هاشون برگشتن و اشتباهات خود رو جبران کردن، بعضی از اینها نه، خبری از جبران
در مورد زید بن ثابت حتی همین مقدارم نیست.
بسیار ممنون هستیم، با ما همچنان همراه باشید عزیزان شنونده.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
عرض سلام، خسته نباشید. دو تا سوال دارم. یکی این که بعضی از صحابه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطلاعی دربارشون نیست، میخوایم بدونیم چه وضعی پیدا کردن. یکی صهیب رومی، یکی بلال حبشی. اینو بعد از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی تاریخی ازشون نداریم. سوال دوم من، چرا یک کتاب تاریخ مثل تاریخ ابن اسیر یا ابن مسعودی یا تاریخ های معروف مشهوری که هست شیعه ندارن؟ لطف کنید این دوتا سوال ما رو جواب بدید. با تشکر، خدا حافظ.
بسیار خوب، البته ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، من اول سوال اول این شنونده گرامی رو خواهش میکنم که پاسخ بدید. بعضی از صحابه رسول خدا ازشون اطلاع کافی نداریم، بلال حبشی و امثال اینها، اگر ممکنه این رو بفهمید که چرا اینطوری شده.
برعکس اون چه این عزیز ما فرمودن، چرا اطلاعات مربوط به اینا هست و فراوان هم هست، هم در کتب تاریخ هست هم در کتب رجال هست، و اگر ایشون بتونن از منابع عربی استفاده کنن، حالا من در ادامه منابع فارسی رو معرفی میکنم، ایشون بتونه از منابع عربی استفاده کنه و ظاهرن هم میتونه، ظاهرن لحظهشون از عربی بود، در نوعی کتب رجال اصطلاحاً به کتابایی که مربوط به زندگی یاران رسول خدا هست و مربوط به راویانه، اینا رو میگن کتب رجال. هم اهل سنت کتب رجال متعددی دارن و هم شیعیان کتب رجال متعددی دارن، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، بسیار زیاده. مثلا عرض میکنم از اهل سنت، از کتب رجال اهل سنت میتونیم از الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاصابه فی تمییز صحابه، استلغابه فی معرفت صحابه اسم ببریم. در کتب رجال شیعه میتونیم از تنقیح المقال مرحوم مامقانی اسم ببریم، میتونیم از قاموس الرجال اسم ببریم،
از مرحوم علامه شوشتری،
از مرحوم علامه محقق شوشتری، و در نوعی کتابایی هم که بعضی ایشون اسمشون رو بردن، در لابلای اونا به تناسب حوادثی که اینا درش حضور داشتن، در لابلای تاریخان زندگی نامه و فعالیت های اینا و نقش اینا آمده.
در بخش دیگه از سوالشون فرمودن که چی شدن این صحابه رسول خدا، عاقبتشون چی شد؟
حالا من نقدن به اجمال عرض میکنم، به تفصیلشون میتونن به امثال این کتابایی که اسم بردن مراجعه کنن، ولی اجمالا عرض میکنم که بلال حبشی که همه میدونیم از مسلمانان مکه بوده، از سابقین در اسلام بوده، اهل حبشه بوده، برده بوده و بعدا به افتخار مؤذنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مفتخر شد، در نوع جنگ ها همراه رسول خدا بوده و تا فوت رسول خدا هم بلال زنده بوده. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه حاضر نشد برای خلفای وقت اذان بگه، یعنی مثل رسول خدا مؤذن خاص اونها باشه، اونها هم بلال را تحمل نکردن، فشار آوردن باید اذان بگه، ایشون هم خودداری کرد. بعد نهایتا بلال گفت که حالا که اینجوریه پس اجازه بدیم از مدینه برم به شاماد مرزداری کنم. اون زمان شام فتح شده بود و مرز اسلام در شمال غربی رفته بود تا شامات، تا دمشق و اونجا، و اونا موافقت کردن. بلال رفت در شام اقامت کرد و مرزداری میکرد در اونجا، و در سال 20 هجری، یعنی زمان خلافت خلیفه دوم، در سال 20 هجری در شام از دنیا رفت و میدونیم که قبرش هم الان در شهر دمشقه.
بله،
زائران سوریه میرن سر قبر بلال. و اما صهیب رومی، صهیب باساد و های دوچشمه آخرش ب، صهیب رومی، البته این را رومی میگفتن محل بحثه، میگن رومی نبوده، بعضی ها میگن عجم بوده، اصلش ایرانی بوده، کوچیک بوده، رومی ها این را رو بودن اسیر کردن، رفت در روم بزرگ شد، بعد آمد مکه، به این مناسبت بهش گفتن رومی. بعضی هم میگن نه خیر، اصلا اسیریش هم درست نیست، این سرخ چهره بوده، به رومی ها شبیه بوده، از این نظر گفتن رومی. در هر صورت این رومی بودنش از این جهت محل بحثه. در هر صورت البته همینجا یادآوری کنم که صهیب رومی از کسانی بوده، از صحابه رسول خدا، که با اهل بیت میانه‌ای نداشته و نکوهیش شده از زبان اهل بیت و ائمه علیهم السلام، از کسانی بوده که با اهل بیت نبوده و میانه خوبی نداشته.
بله. خب این بخش اول سوال این شنونده گرامی. خب جناب استاد پیشوایی فرمودن که چرا شیعیان کتاب‌های معروفی مثل تاریخ ابن عسیر، ابن مسعودی فرمودن، یا تاریخ مسعودی حالا، و کتاب‌های دیگر شیعیان از این قبیل کتاب‌ها ندارن در تاریخ؟
اولا که شیعیان کتابایی داشتن به ما نرسیده، به دلیل اینکه کتابهایی که در مورد مؤلفان شیعه نوشته شده، مثل رجال نجاشی، مثل که اسم اصلیش فهرست و مصنف شیعه است،
بله،
کتابی که به نام رجال نجاشیه، اسم دقیقش فهرست و مصنف شیعه است،
بله،
بنابراین اون دست از شیعه را و راویان شیعه را و علمای شیعه را معرفی کرده که کتاب یا کتابایی داشتن،
بله.
اینم نکته یه.
یعنی خود جناب ابوالعباس نجاشی اسم کتابش این بوده فهرست و مصنفی
از اینه به نام مؤلفش معروف شده، این تسامه چطور تاریخ طبری را میگن تاریخ طبری،
بله، در حال تاریخ الامم
ولود، تاریخ الامم ولود یا تاریخ الرسل ولود،
بله،
یا میگن تفسیر طبری، اسم تفسیر طبری نیست، جامع البیان تفسیری که به نام تفسیر طبری میگن، خیلی جا هست دقیق نمیگن، حتی فضلا گاهی اهل فضل هم گاهی توجه ندارن یا ما مسامحه چی میکنن، اسم اصلی کتاب معروف به رجال نجاشی فهرست و مصنف شیعه است،
بله،
یعنی مؤلفان همه شیعیان را نیورده، مؤلفانشون را ورده،
بله،
همچنان که فهرست مرحوم شیخ طوسی هم اینجوره، اونم همه شیعه را نیورده، اونایی که صاحب تألیف بودن آورده. حالا این نکته فنیه، مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی وقتی هر یک از علمای شیعه را اسم برن، نه همه جا، خیلی جاها طریق خودشون را به کتاب اون عالم شیعی، اون راوی شیعی ذکر میکنن،
بله،
میفرماید که و من روایت میکنم یا به من رسیده این کتاب از این طریق،
صحیح،
در جو طریقشون هم یعنی اجازه داشتن کتاب اون راوی شیعی را روایت کنن. خب ما به فهرست مرحوم شیخ طوسی نگاه کنیم، به فهرست، به کتاب فهرست و مصنف شیعه مرحوم نجاشی نگاه کنیم، صدها کتاب اینجا، کتب تاریخ و رجال و تکنگاری و سیره و امثال اینا آوردن که متاسفانه به دست ما نرسیده. به عنوان نمونه من آدرسی خدمتشون معرفی میکنم، یکی از نشریات تاریخ حوزه را خدمتشون و امثالشون معرفی میکنم، میتونم مراجعه کنم، نمونه از فهرست مورخان شیعه که کتاب تاریخ نوشتن، ایشون میتونن در نشریه نامه تاریخ پژوهان که از قم منتشر میشه، نامه تاریخ پژوهان شماره 16 مقاله یکی از فضلای جوان نوشته به نام تاریخ نگاری شیعه در کتاب رجال نجاشی، تازه فقط از کتاب رجال نجاشی استخراج کرده و فهرست بلندیه، متاسفانه غالبا اینا به دست ما نرسیده. از طرف دیگه اینجوری نیست که شیعهش کتاب تاریخی نداشته باشه، تاریخ یعقوبی مثل تاریخ مسعودی، البته ایشون ابن مسعودی گفت،
بله،
مسعودی، علی ابن حسین مسعودی، متوفی عرض کنم که 346،
بله،
از مورخان قرن 4. کتاب مروج الذهب مسعودی هر جور که نگاه کنیم کتاب تاریخ یعقوبی هم شبیه اونه و بلکه مقدم بر اونه، برای اینکه یعقوبی در 292 فوت کرده،
بله،
در جور داریم حدود 50 سال پیش از مسعودی فوت کرده، یعنی حدود 50 سال قدیمی تر از مسعودی، شواهد زیادی داریم بر تشیع یعقوبی و یعقوبی مورد توجه مورخان شیعه هست، عنوان یک مورخ قابل اعتماد ازش یاد میکنم، میگه ثبت با سیس نمی موثقه و مورد اعتماده، بنابراین ایشون میتونن به کتاب یعقوبی مراجعه کنن که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، بنابراین هم علاقمندان که سواد عربی دارن میتونن از متن عربیش استفاده کنن، و مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی سالها پیش به فارسی ترجمه کردن، از ترجمه فارسی هم میتونن استفاده کنن. از مورخان قدیمی شیعه بعضیا تکنگاری میکردن، یعنی برای یک حادثه مهمی کتاب مستقل می نوشتن. به عنوان نمونه عرض می کنم از کتب مهم در قالب تکنگاری می تونیم از کتاب وقعت و سفین نصر ابن مزاحم منقره یاد کنیم، در 212 فوت کرده و کتاب بسیار قابل توجهیه در خاص جنگ سفینه، و این کتاب را محققین مصر و دانشگاهیان مصر عبدالسلام هارون تحقیق کرده، روش چاپ بسیار خوب و مهذبی در مصر انجام دادن و این نسخهش آمده در ایران، در ایران هم افسد شده و دو نفر جدای از هم وقت و سفین را در ایران به فارسی ترجمه کردن.
بله. یا مثلا کتاب الغارات رو میتونیم اشاره کنیم. الغارات،
الغارات ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی.
بله.
که اونم خاص شبیخونا و عملاتیه که بعد از جریان حکمیت که جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد، حملاتی به دستور معاویه فرماندهان او انجام میدادن به مناطق قلمرو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام و این زیاد بوده و ابراهیم ثقفی متعلق به قرن سوم مجموع اینا را جمع‌آوری کرده و جزء منابع هست و بسیار بسیار قابل توجه و این احیا شده در ایران و تحقیق شده روش، مرحوم محدث ارموی این را احیا کرده و تعلیقات ارزنده به اون زده و در ایران چاپ شده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوالی در اختیار من قرار گرفته که عزیزی به صورت کتبی این را مطرح کردن. این عزیز شنونده پرسیدن درباره تاریخ ولادت و وفات و جریان آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها به قم، برای ما مطالبی بیان بفرمایید.
عرض میکنم که راجب روز تولد و سال تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها محدث بزرگوار مرحوم حاج شیخ علی نمازی در کتاب مستدرک و سفینت البهار مرقوم فرمودند که تولدیشون در اول ماه ذی‌قعده 173 هجری بوده.
بله.
الان هم جهان میکنم آستان مقدس حضرت معصومه اینا بر اساس همین تاریخ عمل میکنن، جشن میگیرن
اول ذی‌قعده.
اول ذی‌قعده مبناش همین فرمایش مرحوم نمازی محدث بزرگوار حاجی خلی نمازی، منتها ایشون متاسفانه منبع این را، این نقد را نفرمودن کجاست. یعنی ما متاسفانه در منابع قدیمی نداریم و مرحوم آقای نمازی در زمان ما
از معاصرین
متاسفانه مرحوم نمازی منبع این را از منابع قدیمی نکردن، ولی چون خودشون آدم محدث بزرگی بودن و دقیق بودن به اصطلاح این تاریخ تلقی به قبول شده. بنابراین بر اساس نوشته مرحوم نمازی تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اول ذی‌قعده 173 هجری قمری و ما وفاتیشون در 201 بوده و جریان مسافرتیشون به قم و ورودیشون به قم هم که معروفه، مشهور منتها ایشون فرمودن اقوال مختلفی هست. به نظر میرسه نظر ایشون اینه که آیا همینجور که مشهوره و به عقیده قاصر بنده هم همین درسته، آیا ایشون آمد در ساوه و پرسید که از اینجا تا قم چقدر فاصله هست، من ببرید قم، و ایشون را همراهی کرده آوردن قم و مهمان موسی بن خزرج اشعری شد که اشعری ها اصلشون یمنی بودن ولی شیعه بودن، علاقمند به اهل بیت بودن. آمد مهمان موسی بن خزرج اشعری شد و مریض شد و مثلا 17 روز دیگه از دنیا رو. گویا نظرشون اینه که این درسته یا اونجور که میگن در سابقه کاروانشون مورد حمله لشکری شد، حالا فرضاً بر اینه که یعنی مفروغ عنه که زمان زمان خلافت
عباسی و مأمون
مأمون بوده، هنوز امام رضا در مر بود، ولی عهد بود، زمان امنیت شیعان بود. نوشتن اینجا در بعضی کتاب‌های متأخر یا معاصر که مثلا کاروان ایشون مورد حمله قرار گرفت، جنگی شد، درگیری شد، 22 نفر کشته شدن و نهایتا از غم و قصه این قضیه حضرت معصوم سلام علیها غمگین شد و نهایتا فوت کرد. در اون برنامه قبلی هم که به تفصیل صحبت کردیم عرض کردم با معیارهای تاریخ نگاری این نقد را نمیتونیم بپذیریم، این اشکالاتی داره که قابل دفاع نیست.
بس.
و به نظر میرسه همون نقل اول درسته که خود خانم فرمودن مرا ببرید قوم و مریض شد و از دنیا رفت.
یعنی ظاهرا بیماری در ساوه شروع شده که بله. مثلا در اونجا
بله.
نشانی قوم رو خواستن.
درگیری میخوام عرض کنم که اون درگیری و جنگ و اینا قابل دفاع به نظر قاصر بنده نیست.
بله.
اشکالات داره.
اثبات تاریخیش
اثبات تاریخیش سخت اشکالاتی داره. نظیر اون را در شاه چراغ مدفون در شیراز هم نقل کردن که اونم همه اشکالات را داره.
بله. منبع فرمودید که اگر منبع بخوان راجع به حضرت معصومه از چه کتابی استفاده کنن؟
کتابهایی که در کنگره بزرگداشت حضرت معصومه سلام علیها منتشر کردن، کتابای سلسله کتابای متعدد منتشر
خود
کردن.
آستانه مقدس حضرت
معصومه اونجا مخصوصا بعضیا به مسائل حاشیه‌ای مربوط به حضرت معصومه مربوط به مسائل حاشیه میشه مثل بلد. تاریخ و قوم و امثال اینا،
اما درباره سرنوشت خود حضرت
مربوط به زندگی خود حضرت معصومه از اونجا آمده.
بله.
دیگه بیشتر اطلاعات آمده چه اونجا جمع آوری
کرد. ان شاء الله که مراجعه میکنن یا بالاخره با روابط عمومی حرم حضرت معصومه تماس میگیرن و تهیه منبع اقدام میکنن. خب با شما هستیم عزیزان شنونده.
خدمت عرض کنم که یه سوالی برام پیش اومده در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله یا السلام علیک یا بنت امیر المومنین، تا به جایی میرسی که السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، در صورتی که ایشان بنت موسی بن جعفر هستن چجوری میشه بنت الحسن و الحسین؟ از استادم تشکر میکنم اگه سوال ما رو پاسخ بدن، خیلی ممنون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، چرا به حضرت فاطمه میگن دختر امام حسن و امام حسین؟
بله، جوابش اینه که اینجا بنت دختر به معنی بنت حقیقی نیست.
بله.
یعنی از نسل اون بزرگواران هست، همجور که ایشون جلوتر فرمودن در قسمت قبلی زیارت نامه حضرت معصومه سلام علیها، قبلا هم میگیم یا بنت رسول الله، سلام بر توی دختر پیغمبر، سلام بر توی دختر امیرالمومنین. خب این معلومه که به معنی دختر حقیقی نیست، یعنی تو دختری هستی، بانوی هستی از نسل اینا. همینجور که به امام حسین سلام علیه میگیم پسر پیغمبر رو کشتن، خب امام حسین به معنی حقیقی پسر پیغمبر نبود، نوی دختری پیغمبر بود. یا امروز به سادات میگم بچه پیغمبر یا پسر پیغمبر، معلومه مقصود پسر حقیقی نیست، یا یعنی نسل اویه.
بله.
اینجا مقصود دختر حقیقی نیست، یعنی از نسل اونا هستی، جد شما امام حسن بود، امام حسین بود، پیغمبر بود، امیرالمومنین بود.
بله، این میراث معنوی که در اهل بیت نبوت بوده. بله. بالاخره ایشون
از اون دودمان
وارث اونم بودن. بله.
از این دودمان.
بسیار خوب، کاملا مشخص هست و تشکر میکنیم از شما به سبب پاسخ به این سوال.
خواستم بدونم که این بعد از فوت پیامبر اسلام زنی اومد و ادعای پیامبری کرد، راجع به اون خانم میخواستم بدونم، و مردی هم اومد از آنگوی اون خانم شد به اصطلاح. میخواستم ببینم اون آقا هم راجع بهش یه توضیحاتی بدید، گویا ایشون تو صحنه کربلا جنگ عاشورا ایشون هم بوده علیه امام حسین میجنگیده.
بله جناب استاد پیشوایی.
بله، در اواخر عمر رسول خدا صلی الله و سلام علیه یه عده مرتد شدن و چند نفر از میان اینا نه تنها مرتد شدن بلکه ادعای نبوت هم کردن.
بله.
البته بررسی تاریخی نشون میده اینا آدم های جاه طلبی بودن، حالا که ادعای پیغمبری کردن، نه که وحی براشون نازل شده بوده یا معجزه‌ای داشتن از این نشانه‌های انبیا و نبوت، هیچ کدوم را نداشتن، حتی تعلیماتی هم نداشتن. در واقع تحلیل تاریخی نشون میده که اینا آدم های جاه طلبی بودن. اینا دیدن که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از پیامبری شروع کرد به حکومت رسید،
بله،
به ریاست رسید. البته حکومت رسول و حکومت الهی بود، از نوع ملک و سلطنت نبود،
بله.
ولی به هر حال اونا به دیده ریاست نگاه میکرد.
بعد از فتح مکه بالاخره،
بله،
اداره جامعه، بله، مدینه
اواخر
و
اواخر عمر حضرت رسول، حضرت حاکم علل اطلاق جزیرت العرب،
همینطوره، بله،
قدرت اول جزیرت العرب بود به معنی دقیق کلمه و بدون هیچ مبالغه. اینا چوتی انداختن، دیدن که حضرت از نبوت و دین شروع کرد به حکومت و ریاست رسید، خیال کردن هر گردی گردوگه،
بله،
و به خیال خودشون گفتن از این نمد کلاهی هم نصیب ما بشه. اینا هم آمدن ادعای نبوت کردن، ریشه تاریخیش را خواستم عرض کنم،
بله.
بنابراین چند نفر اینجوری با این انگیزه ها ادعای نبوت کردن، 3-4 نفر بودن. یکیشون در یمن بود به نام اسود انسی، انس قبیلش بوده. او 1 روز پیش از رحلت رسول خدا در یمن به وسیله نیروهای اسلام کشته شد. تا خبرش بعد از رحلت رسول خدا به مدینه رسید، ولی قتلش 1 روز پیش از فوت رسول خدا بود. ولی 3-4 تای دیگه در همین حجاز بودن. یکی از اونها مسیلمه بود که از بس ادعای دروغین کرد، معجزه خواست نشون بده، به اصطلاح در مقابل درخواست مردم اثر وارونه نشون داد، اسمش گذاشته مسیلمه کذاب،
بله.
شخص دیگه بود به نام طلیحه ابن خویلد و یکی از اینا زن بود که امن مورد سوال این سوال کننده گرامیه، به نام سجاح، از قبیله بنی تمیم بود. سجا زنی بود از قبیله بنی تمیم، اینم ادعای نبوت کرد. منتها بین خود این مدعیان نبوت رقابت به وجود آمد. سجا این زن، زن تمیمیه، طرفدارانی پیدا کرد، پیروانی پیدا کرد. مسیلمه کذابم که در شرق جزیره العرب، در شرق امروز مملکت سعودی، یعنی در منطقه یمامه ظهور کرده بود، اون هم طرفداران پیدا کرد. اینا از هم دیگه حساب می بردن. بنابراین بعد از تبادل پیام‌هایی قرار ملاقات گذاشتن سجاح با مسلمه کذاب، و این ملاقات، اما ملاقات اول، منتهی به ازدواج اینها شد. اینا با هم ازدواج. شنونده عزیز و سوال کننده گرامی سوال فرمودن که این سجاح، این زن تمیمیه که ادعا میکرد مؤذنی داشته، بله، شخصی بوده به نام شبس ابن ربعی، شبس با سه نقطه، شبس ابن ربعی، اونم از بنی تمیم بوده، یعنی از
همون قبیله
بود. از همون قبیله بوده. شبس ابن ربعی تمیمی یربوعی، عرض کنم که از قبیله همون سجاح بوده و جزء پیروان این در آمد، پیروان سجا، که البته باید توضیح ارز کنم که اسود انسی که 1 روز پیش از رحلت رسول خدا در یمن کشته شد، بقیه هم در زمان خلافت ابوبکر و به وسیله نیروهای رزمی اسلام و با قدرت و شجاعت و نیروی ایمان مسلمانان شکست خوردن، منتها اینا کشته نشدن. مسیلمه کشته شد ولی طلیحه و سجا شکست خوردن. سجا شکست خورد، نیروهاش پراکنده شدن، کشته شدن، شکست خوردن و خودش فرار کرد. به صورت گمنام در جزیره یا در بصره زندگی میکرد و در گمنامی مرد،
بله.
یعنی و سرنوشت اینا به
سجاح معلوم شد،
سجاح به شکست روبرو شد و نیروهاش پراکنده شد. حالا برمیگردیم به مؤذنش. شبس ابن ربعی از مخزرمین بوده. مخزرم در تاریخ اسلام اصطلاح به کسانی میگن که هم زمان جاهلیت را درک کرده باشند و هم زمان اسلام را. این از اونها بود، مخزرمی از مخزرمین بود، زمان جاهلیت را درک کرده بود، زمان اسلام را درک کرد، به اصطلاح مسلمان شد و حالا یا پیش از ارتدادش مسلمان شده بود یا بعد از شکست سجا مسلمان شد، ولی آدمی بود بوقلمون صفت، نان را به نرخ روز میخورد، هر روز به رنگی در میامد، باد از هر جهت میوزید به اون سمت حرکت میکرد، از اون آدم های بسیار بی مکتب و بی منطق و ابن الوقت بود و بسیار بسیار عنصر خطرناک و فاقد فضیلت و شرف بود.
نه.
این تغییر موضعی هایی که داده در دوران زندگیش خیلی عجیبه، از نمونه های نادره. میگن این در عصر اسلام در شورش و انقلابی که بر ضد عثمان رخ داد، شورشی رخ داد بر ضد عثمان که نهایتاً منتهی به قتل عثمان و کشته شدن عثمان شد، در قتل عثمان شرکت داشت.
شبس بن ربعی یکی از افرادی بود که
یکی از شرکت کنندگان در شورش ضد عثمان و در قتل عثمان بود. بعد از قتل عثمان پیوست به نیروهای علی علیه السلام و در جنگ صفین حضور داشت.
علیه معاویه.
علیه معاویه.
بله.
بعد پیوست به خوارج، یعنی پیوست به شورشیان بر ضد امیرالمومنین علی علیه السلام که میدونیم خوارج هم با علی مخالف بودن هم با بنی امیه، هر دو را کافر میدونستن، هم علی را کافر میدونستن هم معاویه را، پس اینها با بنی امیه مخالف بودن. از عجایبه که این تغییر موضع داد، از خوارج برید و پیوست به بنی امیه، رفت در جرگه بنی امیه و هواداران بنی امیه و در این مدت بود که در کربلا حضور داشت. ایشون اشاره کردن که در کربلا حضور داشت، در کربلا حضور داشت و یکی از فرماندهان بود و یکی از افراد بسیار مؤثر بود و چهره شناخته شده بود، روش حساب میکردن در لشکر عمر بن سعد و آدم شناخته شده بود، آدم معمولی نبود در کربلا. بعد از حادثه کربلا پیوست به خونخواهان امام حسین سلام الله علیه، با مختار همراهی کرد. بعد تغییر موضع داد، به زبیر و مصعب بن زبیر پیوست، با اونها و با همراهی اونها به جنگ مختار رفت و مدتی هم والی شرطه کوفه شد، رئیس شرطه کوفه شد. بله، این شنونده عزیز سوالشون درسته، جنبندگی میکنم. سجا یکی از پیامبران دروغین بود که آخرای عمر رسول خدا که ادامه پیدا کرد، بعد از رحلت رسول خدا هم ادعای نبوت میکرد، منتها شکست خورد و نیروهاش از هم متلاشی شد. یکی از نیروهاش شبس بن ربعی بود و این آدم
مؤذن هم بوده. حالا در همینجا پیش از ادامه توضیحاتتون، آیا ذکر شده که کیفیت اذان اینها مثلا چجور بود؟ در تاریخ مطلبی هست؟
نه، کیفیت اذان اینا در تاریخ منعکس نشده. عرض کردم که هیچ کدوم از اینا تعلیماتی هم نداشتن.
بله.
بلی، فقط در مورد مسیلمه نقل شده یه شبیه سازی هایی میکرده، جملات میبافته شبیه بعضی از آیات کوتاه های سوره های کوتاه قرآن مجید و دقیقاً پیداست که شبیه سازیه و تقلیده و بدل سازیه و چیزای نامفهومی هم هست.
بله.
اصلا شریعتی نداشتن، مقرراتی نداشتن. بله، در اون دیدار اولیه که دیگه دومی نداشت، دیگه منجر به ائتلاف شد و فراتر از ائتلاف منجر به ازدواج شد، در اون چادری که ملاقات کردن صحبت عاشقانه پیش آمد و منجر به
ازدواج
و عروسی اینا شد. بعد از خاتمه ازدواج و اینا، از اینا پرسیدن که خب مهر این ازدواج چی شد؟ گفتن که عجب، ما هیچ یاد این مهر نبودیم. گفتن که عجب، ما یاد این مهر نبودیم. گفتن خب حالا یاد مهر افتاد، حالا چی؟ گفتن دو تا از نمازهایی که محمد صلی الله علیه و آله، یا یکی از نمازهایی که محمد براتون آورده بود، ما این را حذف کردیم، شما راحت کردیم. این معلوم میشه که جبهه ضد اسلامی بوده، مردم را میخواستن از اسلام منصرف کنن و پراکنده کنن، حالا هم که آمدن مهری درست کنن، یکی از نمازها و واجبات مهم اسلام را حذف میکنن. از اینجا میشه پی برد که اذانشون مثلا از چه قبیل بوده،
از چه قماشی بوده.
ولی جزئیاتش روشن نیست.
بله، در ادامه میفرمودید که یکی از
جنبندی داشتم میکردم که یکی از نیروهاش معززشم بود، شبس ابن ربعی بود، میگن تلفظشم به این صورت شبس ابن ربعی بوده که این آدم بوقلم صفت بوده، ابن الوقت بوده، نان را به نرخ روز میخورده، هر روز هر جنایی به قدرت میرسید موضع عوض میکرد، با اونا میپیوست و در کربلا هم جزء سپاهیان عمر صد و یزید بود و از مهره‌های مهم و تاثیرگذار بود.
بسیار خوب، ممنون هستیم از پاسخی که جناب عالی به سوال این شنونده گرامی دادید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
می‌خواستم که از آقای پیشوایی سوال کنیم که این دهه اول محرم که هر روزش رو به اسم یک کسی مثلا علی اصغر قاسم هر کسی اسم گذاشتن، توضیح بدن که این به چه معناست، به چه منظوری، طبق چه روایتی اینا رو اسم گذاشتن. ممنون.
ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گرامی جناب استاد پیشوایی. نامگذاری که مرسوم هست، البته تا جایی که بنده اطلاع دارم شاید از شهری به شهر دیگه یا از منطقه از بلاد شیعیان به بلاد دیگه فرق بکنه. آیا این نامگذاری روزها اصالتی داره یا بالاخره چه جوری شده که به اینجا رسیده؟
نه، اینا ریشه تاریخی نداره، اینا عرف عزاداران محترمه، اینا عرف عزاداران و علاقمندان امام حسین علیه الصلاه و السلام، به هر روزی را به یه مناسبتی نامگذاری کردن، این عرف عزادارانه و ریشه تاریخی نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از بیانات شیوای جناب استاد پیشوایی استفاده کردیم. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته میرسیم. از خدا میخواییم که توفیق بده انشاءالله در هفته های آینده باز هم بتونیم خدمتگذاری بکنیم و به سوالات دیگر شما بزرگواران پاسخ بدیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و منان باشید. التماس دعا.